خب دوستان عزیز شنونده، همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم چالش‌های کارآفرینی در ایران رو مورد بحث و بررسی قرار دادن در قالب برنامه گفتگوی اقتصادی که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما انشالله در خدمتون خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه‌ها تا ساعت 22:10 امشب. همکاران خوب من آماده میشن تا لحظات دیگه برنامه بیقاب بینقاب رو با موضوع اما اگرهای طرح مالیات بر خانه های خالی تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. چرایی اهمیت انعقاد پیمان های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بلند مدت و استراتژیک بین ایران و دیگر کشورها، موضوعی که در برنامه گفتگوی سیاسی در ساعت 17:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 18:50 دقیقه درنگی در ادبیات کهن ایران زمین خواهیم داشت و داستان‌های پندآموز از کتاب بوستان و گلستان رو مرور خواهیم کرد. در ساعت 19 هفته بعد از ظهر شما میتونید همراه ما باشید با برنامه زنده بدون خط خوردگی. در ساعت 20 به مانند هر شب گفتگوی فرهنگی تقدیمتون میشه که موضوع امروز این برنامه بررسی دگردیسی فرهنگی در شعاع کرونا است. اما به اطلاع شما عزیزان هم میرسونم که هنگام اذان مغرب 20:33 دقیقه خواهد بود. و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 21:09 شب و گفتگوی علمی. اما مناسبت امروز ما هم کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است و همینطور در آستانه شهادت امام محمد باقر هم هستیم. پیشاپیش تسلیت و تعزیت هم به یکایی که شما خوبان می‌گیم. We'll be right back. لحظات زندگیتون لبریز و توامانه با آرامش باشه. پیشا پیش فر رسیدن سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما عاشقان تسلیت و تعزیت میگم.
شرح محبت آل نور است و حکایت فراق، دل به غریبانه های بقیع می سپاریم با قلبی اندوهناک. در کلام نورانی امام محمد باقر علیه السلام آمده است: آمیخته نشد هیچ چیزی به چیزی که بهتر باشد از آمیختن حلم به علم.
امام محمد باقر علیه السلام پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت، گوهر عرش عصمت و شکافنده علوم اسلامی است. آن امام همامی که سراسر زندگیش نور بود و عمر پربرکتش در راه ارشاد و هدایت انسانها صرف شد. او از زمین سازیهای پدرش امام سجاد علیه السلام در راه معرفی مکتب تشیع و مبارزه با طاغوت‌ها بهره برداری بسیاری کرد و با تربیت شاگردان برجسته و تبیین فقه ناب اسلامی و آموزه های اهل بیت علیهم السلام بزرگترین قدم ها را برای شناساندن تشیع و مکتب اهل بیت به مردم برداشت. بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت یکایک شما بزرگواران. اما همکاران خوب من آماده میشن تا از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو اما اگرهای طرح مالیات بر خانه‌های خالی رو به شکل بیقاب بی‌نقاب و به صورت زنده و مستقیم و تصویری بر روی آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir تقدیم شما خوبان بکنن.
بیقاب بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی‌نقاب. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و صدای ما رو که میشنوید در بهترین ایام و حالات و آناتتون باشید. خیلی مراقب خودتون باشید، لطفاً ماسک استفاده بکنید و مراقب سلامتیتون باشید. کرونا در کشورمون همچنان داره جولان میده و به هر حال وجود داره و فعلا تنها راه حلی که پیش روی ماست که همه دارن توصیه میکنن استفاده از ماسک و شستشوی مداوم و فاصله گذاری های اجتماعی و از اینجور کارهاست که انشالله اثرگذار هم باشد. نمیدونم واقعا چقدر میشود به این گفته ها بسنده کرد، اما امیدوارم به هر حال این حداقل کارهایی که انجام میدیم اثرگذار باشه انشالله. امروز برنامه بیقاب بی‌نقاب رو که تقدیمتون میکنیم، یک سلام و خوش آمد و تشکر هم میکنم از کسانی که دارن تصویر ما رو از طریق سایت رادیو گفتگو میبینن، همین الان زنده با ما هستن، و همینطور از طریق صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به آدرس رادیو گفتگو دات آفیشیال که صفحه رسمی رادیو گفتگوست و اونجا هم داره به شکل زنده این برنامه تقدیم شنوندگان و همراهان رادیو گفتگو می شود. به همه اون عزیزان هم سلام عرض می کنم و امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی بکنید. موضوعی که امروز در بیقاب بی‌نقاب بهش می پردازیم موضوع خیلی مهمیه، دغدغه تقریبا هم هست، حالا چه اونهایی که خانه دارند، آنهایی که فرزندی دارن که در آینده براش باید تأمین خانه بکنن، و اونهایی که همین روزها گرفتار تأمین مسکن و سقفی هستن بالای سرشون برای اداره زندگیشون. میخوایم در رابطه با مسکن صحبت بکنیم و برنامه هایی که مجلس 11 هم که تازه نفس و پر انرژی وارد کار شده برای حوزه مسکن تدوین کرده رو میخوایم بررسی بکنیم. در این برنامه من در خدمت جناب آقای دکتر شاکری هستم، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس، که خدمت ایشون خوش آمد عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، بفرمایید. اگر سلام علیکی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان رادیو گفتگو و بینندگان سایت رادیو سلام عرض میکنم. انشالله که همه سالم و سلامت باشن و تا این موقع روز رو به خوبی گذرانده باشن. من هم برای همشون آرزوی سلامتی میکنم در برابر این ویروس و کرونا. انشالله کمک کنیم که زودتر از این جهان رخت بربند
با امید خدا انشالله. اما به رسم برنامه بیقاب بی‌نقاب، مقدمه متن اصلی گفتگوی ما رو در بخش زیر ذره‌بین تقدیمتون میکنیم. ذره‌بین میندازیم تا ابعاد موضوع رو دقیق‌تر نگاه بکنیم. ذره‌بین امروز ما رو آقای قالیباف برای ما تهیه کردن.
ذره‌بین.
بله، بخش زیر ذره‌بین رو می‌خوایم بشنویم و در خدمت همکار عزیزم جناب آقای قالیباف هستیم. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلامت باشید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمان برنامه آقای شاکری و بینندگان و شنوندگان برنامه بیقاب بی‌نقاب. آقا من بی‌مقدمه زیر ذره‌بین رو شروع می‌کنم.
متشکرم.
اصل مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن کماکان در کش و قوس قرار داره. سابقه پیشنهاد اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میرسه. این طرح یک بار در سال 1366 روی میز دولت قرار گرفته، اما به دلیل نبود ابزارها و امکانات کافی برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه ابتر مونده. سال 94 در دوره مسئولیت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی موضوع مالیات از خانه‌های خالی مجدداً مطرح شد، اما به دلیل عدم تفاهم بین دستگاه‌های متولی راه‌اندازی سامانه مربوطه به این طرح آنطور که باید و شاید جلو نرفت. اما با کنار رفتن عباس آخوندی، وزیر جدید راه و شهرسازی یعنی محمد اسلامی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که مهمترین هدف اون شناسایی خانه‌های خالی بود پیگیری و سرانجام در بهمن ماه 98 رونمایی شد. پس از اون در اواخر اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه‌ای بهره برداری از این سامانه رو به سازمان امور مالیاتی داد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر چند بار اعلام کرده که اولین برگ‌های مالیاتی در تابستان امسال تحویل مالکان واحدهای خالی از سکنه میشه. هرچند سازمان امور مالیاتی هنوز زمان دقیقی برای این موضوع اعلام نکرده. اما نکته ای که هست اینه که باید ببینیم سیاست مالیات بر خانه های خالی میتونه منجر به تعادل بخشی به بازار مسکن بشه، یا در کنار این سیاست باید قوانین مکمل دیگری هم قرار بگیره.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای قالیباف عزیز. آقای قالیباف بحث رو از موضوع مالیات بر خانه های خالی شروع کردن، یکی از طرحهایی که با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بنابراین شد که جوری عمل بکنیم که انشالله تا پایان تابستون اثرش رو هم ببینیم. جناب آقای شاکری بفرمایید، نظرتون رو در رابطه با این طرح و این قانونی که حالا در پیش رومون هست بفرمایید و بعد بریم سراغ بقیه بسته سیاستی شما.
بله، نکات خوبی رو آقای قالیباف راجع به سابقه طرح توضیح دادن و همینجا ما یه برداشتی میکنیم که دستگاه‌های اجرایی و علل خصوص مسئول مربوطه اگر همت کنه و عزمش رو جذب کنه یه کاری رو انجام بده، قانون به اندازه کافی وجود داره که بتونن به اون استناد کنن و کار رو انجام بدن. ولی اگرم انجام ندن هیچ اتفاقی نمیفته. بعد از اینکه مسندشون رو ترک کردن کسی نیست که از اینا بازخواست کنه چرا انجام نشد. این نکته بسیار بسیار مهمیه که در سامانهای مدیریتی کشور ما به هر صورت باید تکلیفش روشن بشه. علتش چیه جناب آقای مهندس؟ این وزیر اومده مجلس برنامه اعلام کرده دیگه، گفته من این برنامه منه، من قرار این اقدامات رو انجام بدم و با قدرت تمام اعلام کرده توانایی رو دارم، هیچ هم نگفته مانعی سر رای من هست. مثلا شرط و شروط نذاشته وگر مجلس بهش رای نمیداد اصلا. یعنی طوری اومده اونجا ادعا کرده و گفتگو کرده، یعنی من کاملا مسلطم به این موضوعاتی که مربوط به وزارت خونه منه که حالا یکیش هم تامین مسکنه و قطعا در زمان حضور من اتفاقات خوبی برای مردم میفته و با اون سوابق رزومه و برنامه هایی که اعلام میکنه جذب آرا کرده.
بله.
حالا اینا اتفاق نیفتاده، 7-8 سال این انباشت تقاضای مسکن مونده، هیچ اتفاقی هم نیفته، به فاجعه الان کشیده شده. کی باید جوابگوی این ترک فعلی که توسط مسئول مربوط انجام شده باشه؟ چطوری باید پیگیری بشه که چرا شما وظایف تا انجام ندادی، در چه در حین وظایف چه بعدش؟ یک جایی باید این قضیه حل بشه. ما یه مشکل اساسی داریم قضیه، اینم به خاطر سوابقی که آقای قالیباف از موضوع گفتن گفتم این به ذهن متبادر میشه که چرا یک موضوعی که مورد تایید کارشناسان بوده، قانونگذاران براش قانون تهیه کردن، مجرن همینجوری به تطویل زمان گذروندن تا اینجا اتفاق افتاد. ما وقتی وارد مجلس 11 شدیم،
حتی آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه گفتن موضوع ترک فعل رو
احسن
به عنوان یک جرم و به عنوان یک مسئولیتی که باید پاسخگو باشن قرار در دستور کار قرار بدن. حالا ظاهرا قرار هستش که از مسئولین سابق به این شکل خواسته بشه که آقا بیان توضیح بدن چرا این کارها رو انجام ندادن.
اتفاقا نکته خیلی جالب فرمودید. ببین وقتی اطلاعی میرسه از یه تخلفی، این تخلف احتمال داره 4-5 سال پیش انجام شده باشه، الان ما متوجه شدیم میریم به اون رسیدگی میکنیم، یعنی نمیگیم اون 4 سال پیش انجام شده و به الان چه ارتباطی داره، و قطعا مرجع قضایی ورود میکنه اونو محاکمه میکنه، متناسب با جرم اعمال قانون برش میکنه. خب کسی هم که ترک فعل کرده در گذشته باید بیاد جوابگو باشه. این همون، یعنی این نکته خیلی خوبیه، ما تو مجلس هم باید اینو با قدرت دنبال کنیم. و اما این اتفاقی که افتاد، خب مجلس 11 وقتی که شروع شد یک انباشتی از خواستهای مردم علل خصوص تو حوزه معیشت، کسب و کار، اشتغال خدمت شما عرض کنم که به وجود اومده بود، اونم به علتش ناکارآمدی اقدامات صورت گرفته توسط دولت و عدم تحقق شعارهایی که گفته بودن بود. برای مردم خیلی به مجلس این امید رو داشتن و این انتظار رو داشتن که یک اقداماتی تو این زمینه انجام بده. علل خصوص این اتفاق دیگه در حوزه مسکن از بقیه اتفاقات جلو زد و لجام گسیخته. اصلا ما همیشه اون یه حدود، حالا من اگر خطا نکنم، یه چندین سال به صورت سینوسی این افزایش قیمت رو داشتیم، ولی در این دوره به صورت خیلی فاجعه آمیز و زمان کوتاهی افزایش قیمت هزینه مسکن که سبد خانوارها هم مقدار زیادی رو در بر میگیره رخ داد و انتظار داشتن از مجلس یه اقدام بکنه. ما تعدادی از بچه‌های و نمایندگان مجلس در قبل از اینکه ما ورود کنیم به مجلس روی موضوعات کار کرده بودیم و یک خطوطی رو برای انجام کارها چیکار کرده بودیم، تهیه کرده بودیم، از جمله همین مالیات در خانه‌های خالی.
بله.
سوابقش دیده شده بود با اندیشکده‌های گوناگونی که تو حوزه مسکن کار میکنن بررسی شده بود و این برای اولین اقدام و به صورت یک طرح دو فوریتی این به مجلس ارائه شد و چون هم مردم هم مجلس هم صاحبان حرف مختلف همه از این استقبال کردن، اینقدر این مسئله در کشور حاد بود که کسی اصلا معطل نمی کرد که آقا از این حمایت کنه، در مجلس هم مورد حمایت قرار گرفت و یه پیشنهاداتی شد که جوانبش بیشتر دیده بشه، پیشنهادات اصلاحی هم اومد، منتها چون موضوعش مالیات بود رفت کمیسیون اقتصاد. اگرچه به کمیسیون عمران هم ارتباط داشت، ما هم توی بسته‌ای که حالا بعدم که فرصت شد صحبت میکنیم اینم گنجونده بودیم، ولی وقتی که رفت کمیسیون اقتصاد ما اون از اون بسته حذف کردیم. بنابراین این بحث خیلی خوب مطرح شد، اصلش هم بر اینه.
البته قرار بود دو فوریتش توی همون دو هفته پیش تعیین تکلیف بشه، بعد که دوباره قرار شد برگرده به کمیسیون برای اصلاحات، خب یه هفته زمان بود، الان دوباره خوردیم به تعطیلات مجلس و حالا باز برگرده دوباره یه ذره.
من فکر می‌کنم این هفته آینده قطعی اعلام میشه. یه نکته رو آقای قالیباف و شما نکته خوبی بود گفتید. ببین ما باید یه کاری هم که انجام میدیم، حضرت آقا هم توی اون صحبتایی که برای ما کردن در راهنمودی که دادن گفتن یکی از موضوعات قانون قوی اجرایی بودنش بر اساس مقتضیات موجوده، مقتضیات کسانی که میخوان اجرا کنن. ما هم اینا رو در نظر گرفتیم. یعنی یه نکاتی داشت که ما باید این مقتضیات رو در نظر میگرفتیم. پیشنهادات خوبی، خیلی جالبه شما بگم چقدر کاربران متعددی اصلا خارج از مجلس از طریق پیامک، سایت‌ها، کانال‌های مرتبط ما نظرات بسیار بسیار تخصصی داده بودن. ما از همون هم استفاده کردیم. مثلا واژه شناسی اصلا کرده بودن که این واژه که شما آوردید این اشکال رو داره، شما این واژه رو جایگزین کنیم. من میخوام بگم این کاری مورد استقبال قرار میگیره، اگرچه ما تو اندیشکدام اینو به بحث گذاشته بودیم، ولی از اونام استفاده کردیم، هیچ ایرادی نداره. حالا یک هفته با تاخیر انجام میشه، ولی یه طرح پخته تری و اون اشکالاتش برطرف بشه انجام شده. بنابراین این قانون بعد از تصویب و ابلاغ به دولت، دولت رو مکلف میکنه ظرف مدت مشخصی سامانه مربوط به اعمال قانون بر خانه خالی رو راه اندازی کنه و اطلاعات بر این وارد بشه و دیگه اون شناسه خانه ها رخ میده. یه اتفاق خیلی، دو تا اتفاق خیلی خوب تو این طرح رخ داده. اگر مشکلی نیست من ادامه بدم بگم.
آره اینو بگید. حالا من یه حاشیه و یه نکته جالبی که در رابطه با این قانون اتفاق افتاد این بود که همونطور که شما گفتید این قانون یا این طرح، حالا هنوز که قانون نشده، این طرح با استقبال خیلی زیادی از طرف جامعه مواجه شد.
من دانشگاه امیرکبیر هم دیگه، آره. تمام اقشار دانشگاه استقبال،
حتی فعالین مثلا، حتی مشاورین املاک هم توی ماجرا موافق بودن. امروز یعنی یکی دو روز یه خبری که خیلی تو فضای مجازی داره دست به دست میشه و مرتبط با اینه، اینه که یک بانک دولتی و نیمه خصوصی، حالا همین نصف خصوصی و نصف دولتی هم هست، این به تنهایی یک تعداد خیلی زیادی، یا اگر عدد درست تو ذهنم بوده 1500 تا 350 تا 30 عدد اینطوری ملکیه که مال این یه دونه بانکه که داره چیز میکنه. آره خب الان تو این طرح مالیات بر خانه های خالی یا اینجور طرحی که داره میاد، اینجور نهادهایی که به هر حال یه قدرتی دارن، یه نفوذی دارن، هم آیا هدف قرار میگیره یا نه؟
حالا عرض کردم که یه ویژگی داره که اون مشکلاتی که آقای قالیباف در ارتباط بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی درست گفتن، این برطرف شده. یکی این که این بر اساس خود اظهاریه، ما هرچی معطل بمونیم این سازمان به اون پاسکاری کنه، اون به این پاسکاری کنه، کار مردم انجام نمیشه. ما باید از فناوری جدید، از این فارغ التحصیلان ما کی باید بیان یه کار انجام بدن؟ ما از این اندیشکده ها رفتیم بررسی کردیم و اینو بر اساس خود اظهاری انجام دادیم. دیگه منتظر اطلاعات از اون دیتابیس مثلا اون سازمان امور مالیاتی یا مثلا وزارت را به اونا نمیشه. تمام افراد حقیقی و حقوقی موظفن ظرف مدت مشخصی که گفته میشه اطلاعات املاک خودشون رو وارد سامانه کنن و اگر کسی غلط وارد کنه یا دیر وارد کنه یا نکنه، تمام عوارضش رو خودش باید تحمل کنه و این یک بار خودکنترلی خوبی رو منتقل کرده به کاربران. و ما دیدیم دستگاه اجرایی احتمال داره باز یه بهانه های بیارن، دیر شده، زود شده، این نبوده، اون نبوده. ما رفتیم بررسی کردیم، یعنی با یه پایه های خوب علمی، و این خود اظهاری شد اصلا. اولا این یه کاری میکنه، اعتماد عمومی افزایش میده. وقتی شما میگی من به شما قبول دارم یه اطلاعاتی که خودت وارد کنی، بجن که من برم بگردم اطلاعات شما رو پیدا کنم و مشگیری کنم، نه خودت بیا اطلاعات خودت رو وارد کن. به نظر من این یه مقدار اعتماد عمومی رو در انجام امور اجرایی افزایش میده. ثانیاً به جای اینکه همه هم منتظر دولت باشن یه کاری بکنه، دیگه امور خودشو میدونه ریسکش با خودشه، اگر انجام نداش خود کوتاهی کرده. بله. نه اینکه بگه آقا این انجام نداده، چرا حالا اومدید به ما گفتید، دست من نرسیده، من متوجه نشدم، نمیدونستم چی کار باید بکنم. این ریسک منتقل میشه به کاربر و اینم به نظر من یه حس این بوده. دومین نکته، ارتباط برقرار میکنه بین کد پستی
و کد ملی.
یعنی موقعیت جغرافیایی رو با موقعیت شخصی طرف ارتباط برقرار میکنه. بنابراین دیگه کسی نمیتونه از این موضوع عدول بکنه و اینو با اینو به هم بزنه. به همین دلیله که بانک مثلا تکلیفش روشن میشه یک دفعه. من که به نظرم میاد اطلاعات خیلیش موجوده، بعضی وقتا دستگاه نمیخوان با هم مثلا تعامل قانونی کنن، ولی حالا بالاخره اومده بیرون. اون بانک دوتا تخلف بزرگ کرده، دوتا تخلف کرده، یکی برخلاف ماموریتش و اساسنامه‌اش و شرح وظایفش که دادن تسهیلات به مردم بوده و راه اندازی کار مردم بوده، رفته تصدیکری و بنگاهداری کرده. اونم تو چه حوزه‌ای؟ حوزه‌ای که مردم اینقدر گرفتارن و هزار خانه خالی رو نگر داشته. این یعنی هر دوتا جرمش باید رسیدگی بشه
و رسیدگی میشه.
و ما تو بسته خدمت شما عرض کنم که حالا بعدن قرارش رو توضیح بدیم، بسته تامین مسکن کلیه بانک‌ها رو از هر گونه تصدیگری در حوزه مسکن به جز تامین مالی صندوق مسکن یا ارائه تسهیلات مسکن ممنوع کردیم.
یعنی حتی وثائق ملکی رو هم قرار
همه چی. یعنی کار اصلا بانک‌ها تامین مالیه، یعنی تبدیل منابع به تسهیلات مورد نیاز مردم. بنابراین وقتی این کد پستی و کد ملی با هم یکی شد، تکلیف این خانه‌ها چی میشه معلوم میشه. اگر این اتفاق بیفته، حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید، شما اگر پولتون رو راکد نگه دارید از مبنای فقهی و شرعی، دین مبین ما اینقدر به گردش این کار با مردم اهمیت داده، گفته باید خمسشو بدی. ولی پولی که در گردش باشه فعالیت بکنه تا پایان درو، پول در گردش ما حالا کاری باش نداریم، اون انتها سال مالی تو نشون میده چقدر باشه. برای ما پول راکد اگه شما نگهداری برای هر منظوری، میگه این داری برای مردم به اندازه این پولی که تو نیاوردی تو چرخه زندگی مشکل ایجاد. بنابراین خانه خالی باید برگرده تو چرخه تامین مسکن. بخشی از نیازهای بازار مسکن رو با فعال شدن این خانه‌های خالی که افراد دیگه می‌بینن جرایمشو بدن، خیلی سخته براشون برش می‌گردن بازار مسکن، بخشی از بازار مسکن رو چیکار می‌کنه؟ تغذیه می‌کنه.
حالا اگر مثلا اون آمار 2.5 میلیون واحد خانه خالی رو در نظر بگیریم و بر اساس اون سالی 1 میلیون نیازی که باید تولید بشود، ما چیز حدود 8-9 میلیون واحد مسکونی الان نیاز داریم که 2.5 میلیونش اینجوری ممکنه تامین بشه، اگر تازه قانون خوب اجرا بشه و اینها برگرده به چرخه که خودش نیاز به یک ضمانت اجرایی داره. آقای قالیباف نکته‌ای دارید بفرمایید.
کوچولو داشتم از آقای شاکری. جناب شاکری، من فکر کنم که چند ماه پیش، حالا دقیقا الان تاریخشو یادم نیست، با آقای پروین پور، یکی از کارشناسای حوزه مسکن، ایشون من صحبتی داشتم. ایشون فرمودن که در دوره قبل ما سامانه املاک و اسکان، همونجور که شما فرمودین، این یه بستری هستش که بر اساس این سامانه واحدهای خالی از سکن شناسایی میشن و باز دوباره طبق همون بحث خود اظهاری تو این سامانه ثبت میشن و خلاصه خونه های خالی از سکن شناسایی میشن. ایشون گفتن که این سامانه طراحی شده، حتی یه کد کاربری هم به وزیر راه و شهرسازی وقت و حتی رئیس جمهور هم داده شده. یعنی تقریبا میشه گفت این سامانه آماده است. اما ایشون فرمودن که باز دوباره اون موقع ظاهرن یک سری از حالا مسئولان مخالفت کردن با اینکه آقا این طرح اجرا بشه و اینها، ظاهرن تعارض منافع این وسط مطرح بوده. برای اینکه این بحث تعارض منافع برطرف بشه و این بحث شفاف سازی رو تو بازار مسکن شاهدش باشیم، چه برنامه شما در نظر گرفتی؟ آیه مروی خیلی متشکرم.
باشه، بفرمایید. البته سامانه جامع املاک و اسکانی که بهش اشاره کردی، در اسفند ماه گذشته در یک مراسمی وزیر راه اومد و ازش
قبل‌تر از اون
نمایی نهایی کردن، اما همچنان موضوعی که وجود داره ورود اطلاعاتی که آقای دکتر اشاره خوبی کردن که چون دستگاه‌ها میخوان وارد بکنن اطلاعات رو گیر میکنه، این اطلاعات نمیده، ثبت اطلاعات نمیده. الان با یک کد پستی و کد